پیشنه کمیسیون امنیت ملی مجلس. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سلام و سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده. از همکارانمون در برنامه بدون خط خوردگی تشکر میکنیم و امیدواریم شما عزیزان شنونده همچنان همراه ما باشید و برنامه گفتگوی فرهنگی رو دنبال بفرمایید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام. به برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. بله، در آستانه هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران قرار داریم و در ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی هستیم. در این برنامه قراره که صحبت کنیم در رابطه با کتاب و کلمه، پس با ما همراه باشید. در این برنامه به مشکلات و دغدغه‌های حوزه کتاب، حوزه نشر می‌پردازیم و صحبت خواهیم کرد و در برنامه امشب هم قراره که در رابطه با موضوع ناشران، کتاب فروشان و ارکان صنعت نشر گفتگو کنیم. با ما همراه باشید. خیلی سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. از آنتن رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ساعت 24 دقیقه است و با گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم. ما قراره که در ویژه برنامه هفته کتاب هر شب در خدمت یکی از شناخته شده ترین روزنامه نگاران و خبرنگاران حوزه فرهنگ و کتاب باشیم و با ایشون بحث رو ادامه بدیم و خیلی خوشحالیم که امشب در خدمت یکی از خوبان این حوزه هستیم، ستادی حسین نژاد، شاعر، نویسنده، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و دبیر سرویس مدیریت کتاب خبرگزاری کتاب ایران ایبنا. ستادی حسین نژاد سلام، وقتت بخیر.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شهاب عزیز.
بزرگوارید.
شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتون هستم.
بزرگوارید. همچنین در برنامه‌های ویژه هفته کتاب در خدمت کارشناسان خبره این حوزه هستیم. در برنامه امشب هم در خدمت سه عزیز هستیم که دو عزیز در استودیوی ما حضور دارن و یک عزیز هم در ادامه به جمع ما اضافه خواهند شد. سلام میکنم به جناب آقای دکتر حامد علی اکبرزاده، رئیس سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و دبیر جشنواره کتاب سال دانشجویی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان. امیدوارم که مجموعه بحث‌هایی که مطرح میشه
بزرگوارید. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. همچنین در برنامه امشب در خدمت جناب آقای حسن قربانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران هستیم. آقای قربانی خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و حضار گرامی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای قربانی. اما طرح مسئله رو داشته باشیم آقای حسین نژاد، امشب قراره در مورد چه موضوعی صحبت کنیم و چه مواردی رو قراره در برنامه امشب مطرح کنیم؟
خب همونطور که در واقع برنامه‌ریزی شده برای این جلسه و این نوبت از برنامه، بناست در رابطه با وضعیت ارکان صنعت نشر بله. صحبت بکنیم. خب صنعت نشر رو اگر بخوایم حالا با یک نگاه کلاسیک‌تری بررسی بکنیم، از حلقه های مختلفی تشکیل میشه و بعد از حالا اون مرحله تولید یا اون تألیف و ترجمه،
درسته،
آنچه که بیشتر سنتی میبینیمش در صنعت نشر سه حلقه اساسی هست. حلقه اول ناشران هستند که تولید کنندگان کتاب در واقع به شمار میان. حلقه دوم موزعان یا همون مراکز پخش کتاب هستند. و حلقه سوم هم کتاب فروشان که البته در سالهای اخیر تغییرات زیادی رو شاهد بودیم در این حوزه، از جمله این که بسیار هم در سالهای اخیر که حالا کرونا مهمان ما بوده روی آوردن به فروش اینترنتی یا فروش مجازی.
یه نمایشگاه مجازی هم ما سال گذشته داشتیم و قرار هم هست گویا دومین دورش هم در بهمن ماه گویا برگزار بشه. اما بریم سراغ دوستان و آقای دکتر علی اکبرزاده بپردازیم به این موضوع. آقای حسین نژاد یه طرح موضوعی کردن، اشاره داشتن به این سه ضلع مثلث. ارتباط صحیح و سالم بین این سه ضلع برقرار هست؟
خب من فکر میکنم که حالا قبل از اینکه بخوایم ورود کنیم به این بحث، به نظرم یه مقداری فرهنگی ترم به مسئله میتونیم نگاه بکنیم، چون همونطور که آقای حسین نژاد فرمودن گفتن که اینا بخش صنعتی کار و بیشتر بخش حالا صنفی و اقتصادی کار هستن. به نظر میرسه که به هر حال ما بخوایم و نخواهیم، حالا نظرسنجی بخوایم بکنیم، پیمایش بخوایم بکنیم، به لحاظ فرهنگی ذائقه مردم ما ذائقه ای نیستش که به سمت کتاب تمایل داشته باشه. این یه واقعیت. از تیراژ کتاب میشود این رو فهمید، از مشاهده فضای عمومی کشور میشود این رو فهمید، از مشاهده فضای کتابخونه های ما، کتابخونه های دانشگاه های ما میتونیم این رو متوجه بشیم و خیلی پیامدهای دیگه. من فکر میکنم که مسئله اصلی ما باید این باشه که چرا این ذائقه مردم خراب شده یا خراب هستش، چرا مردم ما توجهی به کتاب ندارن، به مطالعه به طور کلی توجه ندارن. عوامل این رو اگر بتونیم یه مقداری در موردش صحبت بکنیم این خیلی خوبه. خب این وقتی این اتفاق در واقع میفته، یعنی وقتی ذائقه خراب میشه، طبیعتاً روی ناشر، روی توزیع کننده، روی کتاب فروش تأثیر میذاره و میشه اون وضعیتی که امروز داریم میبینیم توی جامعه. متاسفانه خبرهای زیادی ما از اقصی نقاط کشور میشنویم که کتاب فروش ها دارن ضرر میکنن، جمع میکنن، مشکلات مختلفی دارن. این رو به نظرم میشه حالا در موردش صحبت کرد.
البته دکتر یک در واقع بحث دو سویه است دیگه، یعنی اگر ذائقه مخاطبان و تمایل به کتاب و کتابخانه در جامعه افزایش پیدا کنه، طبعا اون بخش صنعتی کار همچرخش بیشتر به گردش در میاد و همطور بالعکس. ما میتونیم از همطور که شما فرمودید هم از وضعیت شمارگان و در واقع کسادی بازار کتابفروشی میتونیم برسیم به همون در واقع جایگاه کتاب و کتابخانه در جامعه. حالا در رابطه با این موضوع و مسائلی که وجود داره، مشکلات و موانعی که وجود داره، امشب صحبت خواهیم کرد. آقای دارابیان میخواید با آقای قربانی هم
بله بله نظر آقای قربانی رو هم داشته باشیم در مورد این موضوع و بعد حالا به سوالای جزئی تر خواهیم پرداخت.
ببینید مردم ما همون مردمن، عوض نشدن، جامعه هم همون جامعه است. سابق بر این یه معادلاتی بود بین ناشر و توزیع کننده و کتاب فروش.
بله.
متاسفانه در سالهای اخیر این معادلات به هم ریخته. این رو به هم ریختن، کتاب فروش ارتباطش با ناشر قطع شده، ناشر با توزیع کننده قطع شده. خیلی از کتاب ها آنلاین شدن که کتاب فروش نمیتونه کتاب رو به عرضه بکنه. در کنار اونا ببینید به تعداد هر چقدر ما کتاب فروش داریم تو ایران، به ازای اونا ما بساط گستر داریم.
بله.
البته این نکته رو من خاطر نشان کنم که این بساط گستر با دست فروش پر میکنه. دست فروش های زنهای شریفی هم میرن کتاب های دستون میخرن، میفروشن، از قدیم الایام هم بودن که تعدادشون خیلی کمه. تا امارت رو حالا بس ما سر این بساط گستر هاست
که کتاب معمولا هم کتاب دست دوم و قدیمی میفروشن.
بله.
بساط گستر ها دیگه
بساط گستر حالا اومدن یه سری کتاب های کتاب غیرقانونی ناشر ها رو میارن درست کنار
کتابی که رفع مجوز میشه، مجوزش لغو میشه رو چاپ میکنن، کتاب پرفروش رو چاپ میکنن و دستشون هم خودارشو خیلی بازه دیگه،
کتاب سازی میکنن. در کنار اینا انواع اقسام نمایشگاه هاییست که به عناوین مختلف و اعیاد مختلف برگزار میشه. نمایشگاه هایی نمیدونم کارخونهی داریم، نمایشگاه های دانشگاهی داریم، نمایشگاه هایی نمیدونم شهرداری داریم، پلان داریم. الان طوری شده که خانواده بخواد تصمیم بگیره بره دوتا کتاب بگیره از کتاب فروشی دیگه نمیره، میره ببینه اولین جا نمایشگاه کجاست بتونم با 40%.
آقای قربان دیشب من یه پیامک داشتم تو فضای مجازی، دوستی برام فرستاده بوده، گفتش که اینقدر شما میگید برید کتاب بخرید، کتاب بخونید. گفت من امروز رفتم یه کتابی رو بخرم، حالا اسم نمیبرم کتاب رو، میگفت از 17000 تومان قیمت دارم تا 70000 تومان.
درست.
بعد میگفت همش هم چون کتاب قدیمی هم هست، همش هم یه ترجمه است، یعنی مال یه مترجمه. و واقعا من خودم هیچ توضیح نداشتم بدم برای این دوستمون که
بله آقای قربانی در واقع رفتن سر اصل مطلب، مشکلات صنفی که داخل نش هست. این هم موضعی، یعنی در واقع ما الان با یه دو رویکرد متفاوت هم همراهیم، حتما راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم. آقای قربانی اگر اجازه بدید ما بحث رو، آقای قربانی بحثی که شروع کرده بودیم با جناب آقای دکتر علی اکبرزاده، یه ذره بیاریمش جلو، یعنی اون بعد فرهنگی قضیه رو یه ذره بیاریم جلو، بعد دیگه کامل بپردازیم به مشکلات. چون به هر حال سازمان در واقع جهاد دانشگاهی هم انتشاراتش با این مسائل مواجه هست، در حوزه کتاب‌های دانشگاهی اتفاقا به وفور این تخلفات دیده میشه. جناب آقای دکتر علی اکبرزاده داشتید اشاره میکردید به معضل خواندن و مطالعه و اینکه حالا آقای قربانی میگن مردم ما همون مردمن، اون تا خب سابقه نشون میده که همیشه این مشکل کما بیش وجود داشته در دورهای مختلف. حالا یه دوره اصلا اون آمار سواد هم حالا کمتر بوده، ولی الان که ظاهرا خیلی هم فریخته هستن مردم، بیشتر تحصیلات دانشگاهی دارن، باز همون مشکلات رو میبینیم. این مسئله عدم تمایل مردم به کتاب و کتابخانی رو شما چطور تحلیل میکنید؟ زیر ساخت در واقع بنمایه‌هاش چیه؟ از کجا نشأت میگیره؟ تا بیایم دیگه در حوزه بحث صنعتی پیش ببریم و نسبتش رو در صنعت نش جستجو کنیم.
بله خواهش میکنم. اولا من فکر میکنم که حالا ملاک فرهیختگی که لزومن حالا تحصیلات دانشگاهی اینه که قطعا نیستش، بیشتر الان جست فرهیختگیه تا خود فرهیختگی. و حالا یه مثالی این قدیمی ها میزنن که میگن آقا نمیدونم لیسانس اون موقع نمیدونم دیپلم اون موقع با مثلا دکتر اون موقع معادله، از یه جهتایی هم بالاخره درسته،
راست میگم بنده خدا
از این جهت که آره شما چون شما واقعا باید بین این که ورودی اطلاعات داری یا مواجهه با دیتا ها داری این رو باید فرق بذاری با مطالعه کردن. مطالعه کردن یه کار عمیقه، یه کاری که شما باید متمرکز باشی، مواجه بشی با یه متنی، باهاش در واقع همراهی بکنی، باهاش زندگی بکنی، میشه مطالعه. اما این چیزی که مثلا اطلاعاتی که ما معمولا حالا تو این گوشی ها و تو این اپلیکیشن ها اینا درخی اینا که
ورودی از مدیران میگن این اطلاعاتی که رو بیلبورد هم نوشته باید تو سرانه مطالعه هم.
خب دیگه اینا دیگه فاجعه است دیگه، اینا مطالعه نیستش.
آره سرانه مطالعه امروز اتفاقا داشتم برای یه برنامه در میوردم، دیدم 2 دقیقه تا 70 دقیقه است. اونایی که 70 دقیقه رو سرانه مطالعه در نظر گرفتن احتمالاً اون بیلبورد دارن.
اگه ما الان مطالعه مثلا اینستاگرام بخوایم مثلا ملاحظه بکنیم، قطعاً مردم همشون روزی 2-3 ساعت مطالعه میکنن.
مثلا تو سطر قرار داریم.
این که دیگه مطالعه نیستش دیگه. مطالعه معلومه خب تعریفش چیه. و خب اینم حالا از مصیبت‌هایی که تکنولوژی در این خوبیایی که داره برای ما به ثمر رسونده در واقع آورده برای ما. ببین من فکر می‌کنم که مشکل اساسی ما بعد از اقتصاد، چون الان واقعا گرفتاری اقتصادی ذهنهای مردم رو به شدت مشوش کرده، حداقل تو این 10-12 سال اخیر که خیلی اینو ما پررنگ می‌بینیم و این مشکلات اجازه نمیده واقعا مردم به چیز دیگه ای فکر کنن. و از اون جهت آقای قربانی استاد ما هستن، باید ایشون در مورد این مسئله صحبت کنن. اونو بذاریم کنار که قطعا هستش. من میخوام به بعد فرهنگیش بپردازم. ما یه گسست فرهنگی عجیبی نسبت به خودمون، یعنی نسبت به سنت خودمون و فرهنگ خودمون پیدا کردیم. ببینید چرا کتابخون نیستن مردم ما؟ من خیلی راحت به شما بگم، در کشوری که ما نمیتونیم از مولانا زیاد صحبت بکنیم، از مثنوی نمیتونیم زیاد صحبت بکنیم، اگر سریالی مثلا براش بسازیم احتمالاً یه فصلش ساخته میشه نصف نیمه میمونه، یا اگر مثلا یه فیلم سینمایی بخواد ساخته بشه بالاخره موزه هایی گرفته میشه، از سر دلسوزی هم هست خیلیشون. اما به هر حال وقتی شما نمیتوانید درباره مثنوی صحبت کنید، خب معلومه که نمیتونید مردمتون رو به سمت کتاب خوندن سوق بدید. این مثنوی دریاییه، شما میتونید از این دریا گوهر استخراج بکنید، حالا چیزای بد هم ممکنه توش باشه، اما وقتی شما صفر و یکی باش برخورد میکنی و کلن ردش میکنی، خب این اتفاق نمیفته. من میخوام بگم که ما واقعا تو برنامه فرهنگیمون، توی سیاست های فرهنگیمون چقدر به سنت خودمون توجه داریم،
چقدر ریشه های خودمون
چقدر توجه مثلا. داریم مثلا تذکرت الاولیا کجای زندگی بچه های ماست، اسرار و توحید مثلا کجاست، کلیل و دمنه کجاه، نمیدونم گلستان بوستان الان کجاست. گلستان و بوستان اقلا قدیمی ها به خاطر اینکه ادبیاتشون خوب بشه یه چیزایی میخوندن، الان که مثلا اینکه
نمیخونه توی مثلا دبستان توی کتاب فارسی
نمیخونه، یا مثلا کتاب هایی رو که ما میایم روشون کار میکنیم زوم میکنیم با همه ارزشی که دارن، تو خود همین صدا و سیمای ما مثلا کار میشه روشون، کتاب های خوبی هم هستن، اما واقعا در نسبت با اون میراث عمیق فرهنگی ما چقدر ازش استفاده کنیم. بعد رو اینا کار هنری باید بشه، کار ادبی باید بشه، چقدر کار شده. الحق و الانصاف شما خودتون دیگه استادید توی قضیه، چقدر بر مبنای شاهنامه ما فیلم ساختیم، چقدر بر مبنای شاهنامه کارهای هنری فاخر انجام دادیم، انجام نشده. خب وقتی شما وقتی از سنت خودت گسسته میشی و یه سنت در واقع غریبه، اینجوری من بگم، اونم با یه روتوشی نه به شکل واقعی میاد به شما ارائه میشه. ببین ما الان وقتی ما نتونیم از این متون کتاب تولید کنیم، خب معلومه دیگه، میاد کتاب‌های عمومی در اختیار مردم ما قرار میگیره که این کتابا من اصطلاحا میگم کتابای زرده، محتوا نداره، ترجمه میشه، برای ناشر هم کار راحت‌تریه، اینا در اختیار مردم قرار میگیره و مردم ما به این سمت سوق پیدا میکنن، در حالی که این محتوای این کتاب‌ها به شدت با سنت ما غریب است و مردم ما رو به لحاظ فرهنگی دچار فقر میکنه. الان شما نگاه کنید پرفروشترین کتاب‌های عمومی توی بازار ما چیه؟ من اسم نمیبرم برای اینکه تبلیغ نشه. در مورد من این که میگم در مورد مثنوی
ترجمه
ما... بله ببینید من اینو میخوام مثلا یه جمله بگم و زیاد کشش ندم. در مورد مثنوی در مورد مولانا خیلی راحت شما پرفروشترین کتاب در مورد مولانا و مثنوی چه کتابیه تو بازار ما؟ نمیخوایم اسمش رو اصلا ببریم ها، اسمش رو نبر، حالا اسمش نمیبریم واقعا، اما خب چرا باید اینجوری باشه؟ به خاطر اینکه ما اونایی که میتونستن تألیف کنن این اجازه رو ندارن. نمیخوام بگم اجازه ندارن به این معنی که کسی منعشو میکنه، نه، به خاطر اینکه اگه بخوان یه مقداری کار هنری بکنن، یه مقداری کار ادبی بکنن، یه مقداری بخواد خلاقیت ایجاد بکنن، احتمالاً با این مشکلات.
خواهی دکتر ما پیرو فرمایشات شما، نه تنها الان مولانامون رو هم باید تو آثار ترجمه‌ای بیشتر ببینیم، بعد خود مشاهیر ما رو هم در واقع دارن سند میزنن دیگه. ما اونقدری که مولانا در ایران شناخته شده است، متاسفانه رومی در جهان بیشتر، خیلی بیشتر شناخته است. چهره غیر ایرانی
جلال الدین بلخی جای خودش رو داده به جلال الدین رومی.
بله بله، فیلم می‌سازن
رومی. شما یک بیت شعر از این آدم پیدا کنید، نمیگم ولی یه بیت که اقراق نمیخوام بکنم، ولی یه بیت شعر پیدا کنید.
آقای دکتر یه چیز جدید شنیدم این چند روز پیش
در زبان غیر فارسی،
در رابطه با شهریار که دوستان در آذربایجان هم دارن ادعا میکنن که من دیگه اینا رو نمیدونم از کجا در میارن دوستان، که دیگه شهریار که دیگه در زمان حیاتش هم در کشور خودمون بوده، شعرها هم به فارسی گفته. یه اتفاقات عجیب غریب میفته دیگه، وقتی قدر ندونیم یه همچین اتفاقاتی هم باید شاهدش باشیم.
گنجوی هم همینطور.
الان تاریخ شفاهی، ببینید تاریخ شفاهی نهادهای انقلابی ما رو دارن غربی ها میسن، خیلی فاجعه است. جهاد سازندگی مهمترین کتابی که در تاریخ
تاریخ ما رو هم باید مثلا
خب این خیلی بده دیگه. این یعنی ما با خودمون غریبه ایم، یعنی خودمون رو قبول نداریم، یا نمیدونم خودمون رو میخوایم، خودمون رو سانسور کنیم. بالاخره آقا این آقای عطاری که این همه اثر داره، یه خوبیایی داشته یه بدیایی داشته، خوبیاش میشه استفاده کرد، همونطور که تو غرب هم آقا کانتی وجود داشته، هگلی وجود داشته، ارسطو، افلاطونی هم وجود داشته، اونا هم خوبیاش استفاده کردن. ما نمیکنیم این کارو، مشکل
میگم اونجاش بیشتر فشار میاره به آدم که مثلا فرض فرمایید خیام اسمش روی یک سیاره خیلی کوچکی هست اسمش رو گذاشتن، غربی ها روی یک سیاره، وقت در ایران ما جز چند تا حالا ربایی و دو بیتی هم بیشتر
شناختند.
خب بریم سراغ جناب آقای قربانی و اون بحث مسائل صنفی رو پیگیری بکنیم. جناب قربانی، همونطور که فرمودین این نظم و ترتیبی که میبایست بین اون حلقه های نشر ارتباطات حرفه‌ای وجود داشته باشه، بنا به دلایل مختلف به هم ریخته. یه سری آسیب ها و در واقع مشکلاتی هم مثل قاچاق کتاب و کتابسازی و همون کتاب افسدا و جلد سفیدای چند دهه پیش متاسفانه در سر و شکل قانونی خیلی هاشون، یعنی مجوز نشر گرفته طرف و داره همون کتاب رو به قول خود شما ترجمه فارسی به فارسی میکنن، ترجمه یکی رو برمیدارن پس و پیش میکنن دوباره میاد بالا. یه مقدار در رابطه با این مسائل بیشتر توضیح بفرمایید که این چقدر صدمه زده به اون حیات طبیعی و سالمی که باید صنعت نشر داشته باشه.
ببینید تو زمانهای نه خیلی دور کتاب فروشی ها پاتوق بودن، پاتوق خانواده ها بودن. تو تمام محله ها ما کتاب فروشی داشتیم، خانواده ها می رفتن اونجا کتاب تهیه می کردن، یه روابط عاطفی بین کتاب و خانواده ها برقرار می شد. دم می اومدن بچه هاشون آشنا می شد، کتاب رو تهیه می کردن، می بردن می خوندن. اما اقسام کتاب هم بود، حالا بگذاریم یه تعدادی از کتاب هایی که آقای علی اکبری هم به درستی بهش اشاره کردن، ولی اونایی که موجود بود متاسفانه اقتصاد کتاب فروشی ها هر حال نتونست اون کتاب فروشی را دچار اون باعث شد که بله کتاب فروشی های محلی نابود شد و نمایشگاه های فصلی، نمایشگاه های هفتگی، نمایشگاه های نمیدونم سالیانه اومد جایگزین اونا شد که متاسفانه دستاوردی هم نداشته و یارانه هم بهش تعلق گرفته. من فکر میکنم کاش که اون یارانه ها رو از همون زمانهای سال 71.
آره قربانی یه سوال بپرسم، الان دو سال نمایشگاه استانی برگزار نشده، حال کتاب فروشی ما واقعا خوب شد؟
ببینید بحث کتاب
میخوام بگم اینا مشکلاتمون خیلی قبول دارید از زیر ساخت ما مشکل داریم.
من هم به همین میخوام اشاره کنم،
یعنی اون نمایشگاه هم دردی رو دوا نمی کنه.
ببینید یه بخشش نمایشگاه است، یه بخشش همین فروشگاه های بساط گستر است، یه بخشش کتاب سازی است، یه بخشش فروش آنلاین کتاب است. شما ببینید یه مؤلف یه مترجم 5 سال زحمت میکشه روی یه کتاب، 5 سال عمرشو میذاره، از این را داره ارتزاق میکنه، بعد میبینی آقا همین کتاب بعد از 5 سال به محض این که اومد تو بازار میدی آنلاین دارم میفروشم، هم ناشر دوچار مشکل میشه هم کتاب فروش دوچار مشکل میشه.
حالا شما دارید آقای قربانی به آنلاینش اشاره میکنید، من یه نکته دیگه بهتون بگم. یک ناشری، دوست ناشری چند روز پیش به من زنگ زده بود، میگفت در یکی از این سایت ها و پلتفرم هایی که کتاب میفروشن، یعنی نسخه فیزیکی رو میفروشن، کتاب من رو گذاشتن از قیمتی که خودم تولید میکنم کمتر. میگفت یعنی برای خودم، چون من باید حق و تالیف بدم، من باید پول ویراستار بدم، من باید پول نمونه خون بدم، پول کارمند دفتر بدم، برای خودم در میاد 20,000 تومان مثلا بدون سود، 30,000 تومان، بعد این اپلیکیشن یا این پلتفرم کتاب رو گذاشته مثلا 15,000 تومان. یعنی از این اتفاقات عجیب غریبم کم نداریم این روزا.
بله ببینید شما یه شهری رو مثال میزنم، اسم نمیبرم، یه کتاب فروشی خیلی بزرگ داره، با تشکیلات سازمان یافته داره کار میکنه، 50 تا پرسنل داره.
اینا رو کتاب... میتونید اسم ببرید، اشکال نداره، تبلیغم بکنیم ایراد نداره، تبلیغ فرهنگی ایرادی نداره.
حالا کتاب فروشی رشد اهواز رو عرض میکنم، این 50 تا پرسنل داره، 50 تا خانواده دارن از اون کتاب فروشی نون میخورن، بعد کتاب رو هم خوب داره سرویس میده، هر کتابی هم در میاد اونجا نیاز تهیه میکنه
پرفروشان.
شما ببینید به مناسبت های مختلف میبینید بغل دیواریشون نمایشگاه کتاب میذاری 50% تخفیف.
حالا اینا تو دانشگاه ها چقدر زیاد شده آقای دکتر علی اکبرزاده؟ یعنی من میبینم هر گوشه دانشگاهی که میریم یه گوشهشو گذاشتن کتابای 50%.
من همینو میخوام الان عرض بکنم خدمتتون که ببینید تو دانشگاه ها یکی از اتفاقات مهمی که دانشگاه افتاده متاسفانه رواج چاپ کتابای غیرقانونی است. شخص میره اونجا یه قرفه کرایه میکنه، بعد میاد کتاب های ناشرها رو زیراکس میکنه، دونه دونه میفروشه، یه بخشش رو استاد معرفی میکنه، هم بخش رو میرزه تو سیدی بهشون میده، یا فلش میبرن میرزه تو فلش بهشون میده، بدون این که بله
همه درسشون اومدن استادا تو این دوره کرونا اومدن فایلش رو در اختیار گذاشتن و
حلی. بدون اینکه حق حقوق
انتشارات دانشگاه در واقع
بدون اینکه
انتشارات از نه انتشارات مرکز
بدون مجوز قشنگ کیف میکنن کتابو چاپ میکنن، خود ناشرش انقدر نمیفروشه
در نظر بگیرن، حق حقوق کتاب فروش رو در نظر بگیرن. ببینید اون معادله که قدیم بود ناشر توزیع کننده کتاب فروش، اگر الانم اینو بخوایم احیا بکنیم ممکنه یه بخشش رو بتونیم سر سامان بدیم فروش کتاب رو. ببینید وقتی کتاب فروشی میاد کتاب فروشی رو تأسیس میکنه، یه سری فیلترهایی رد میشه، این پلیس امنیت زیر نظر داره، اتحادیه نمیدونم فلان و از کجا و کجا، به اضافه اینکه این آدم سرمایه میاره، حالا هر کتاب فروشی، هر کسی که میخواد کتاب فروشی تأسیس بکنه حداقل 20 میلیارد سرمایه است. بعد این میاد
کارشناس این حوزه است دیگه، دلایل میاد بعد کارشناس
در... این اینو راه میندازه، بعد میبینی در کنارش آوردن یه بساط گستر رو گذاشتن اونجا با 30 تا عنوان کتابی که پرفروشه، همونا که بود. بعد میگه آقا 50% تخفیف و خیلی هم جالبه، هر کسی هم که میخواد بره کتاب فروش کتاب تهیه کنه میگه آقا کتابایی که داخل کتاب فروشی هست سانسور شده است، مجوز داره، ولی اینی که من میفروشم بدون سانسور
تحریم که آقای قربانی شرطی شدن مخاطبا و همه با تخفیف میخوان.
حالا حالا یه نکته است که
خب آقای قربانی ما
اگه اجازه بدی هادی حسین نژاد ما یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل